بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. حدیث 54 و 55 از رجال کشی، انتهای بحث مربوط به حضرت ابوذر باقی موند که انشالله امروز با هم دیگه میخونیم. حدیث 54 از امام کاظم علیه السلام هست. حضرت فرمود که ابوذر فرموده من جزا الله عنه الدنیا خیرن فجزاها الله عنی مذمتن بعد رغیفی شعیرن اتغدا به احدهما و اتعشا بالآخر و بعد شملتی صوفن اتذرو به احداهما و ارتدی بالاخرا. من اون چی که خودم متوجه شدم از ترجمه این حدیث رو، چون یه خورده ترجمهش مشکله، یه خورده همچین واضح نیست، برای بنده واضح نیست، ترجمه‌ای که خودم متوجه شدم عرض میکنم، بعد احتمالات دیگر مطرح میکنم. خلاصه این دو جمله امام کاظم میخوان بفرمان که حضرت ابوذر فرموده است که خلاصه اگر دو تا قرص نان داشته باشی، یکی صبح برای صبحت، یکی برای شبت، و دو تا لباس پشمینه هم داشته باشی که یکی لباس زیرت باشه و یکی روی او به عنوان حالت عبا یا ردا بندازی، مازاد بر اینها هر چیزی از دنیا بهت برسه از نظر من ابوذر مذمته، یعنی باید مراقب باشی. خلاصه مازاد بر این اضافات است. خب امام کاظم علیه السلام فرمودن، اونم از قول ابوذر، یعنی مطلب حق هست. حالا ترجمه چی میشه؟ ترجمه این میشه که من جزا الله عنه دنیا خیرا، اگر کسی خدا به او دنیا را به عنوان خیر، به عنوان پاداش داد، فجزاه الله عنی، پس خدا جزا بدهد از جانب من به او مذمت را. یعنی اگر کسی گمان داره میکنه دنیای خیلی زیادی بهش اقبال کرده و از این موضوع خیلی خوشحال هست، فکر میکنه خدا داره پاداش خیر بهش میده، بداند از جانب من، از نظر من ابوذر، خدا داره، یعنی از جانب من ابوذر بداند که مذمت داره به او میرسه. این مذمت، دنیای زیادی مذمته، خیر نیست. این چنین مطلبی به ذهن میاد. بعد رغیف ای شعیرن، بعد دو تا نون جویی که داشته باشه برای صبحش و شبش، با یکی صبحانه بخوره با یکی شام بخوره، و بعد از دو تا لباس، یعنی مازاد بر این اضافات دنیا هرچی که هست. خب حالا ادامه حدیث رو بخونیم، بازی خورده واضح تر میشه. بعد حضرت فرمود که ان ابوذر، همانا ابوذر گریه کرد از خشیت خدا، حتی تشتکا عیناه، تا جایی که اینقدر گریه کرد، حضور شما عرض کنم، از خوف خداوند تبارک و تعالی، تا جایی که چشمهاش برش خوف چیز رفت، کور شدن رفت، یعنی چشمش آزرده شد از خوف خدا، اینقدر گریه کرد چشمش آزرده شد. فخافو علیه، ما ترسیدن بر چشماش. فقیل الله، بهش گفته شد ابوذر دعا کن حداقل از خدا بخواد چشماتو شفا بده. خیلی تعبیر عجیبیه، اینا دیگه اون درجات بالای عبادت و زهد و ریاضته، برای ما خیلی قابل درک نیست این تعابیر، خیلی خاصه. چشم طرف درد گرفته، آزرده شده، دچار مشکل شده از شدت گریه، بهش میگن حداقل دعایی بکن، تویی که اهل زهد و تقوا و عبادت و ریاضت و سجده و رکوع و اینجور امثال اینطور امور هستی و اینقدر گریه میکنی، چشمات مشکل دار شده، آسیب دیده، شما دعا کن حداقل برای چشمات. بعد او برگرده در جواب بگه انی عنهما لمشغولون، من اشتغال به امر دیگه دارم، حواسم به چشمام نیست، و ما عنانی اکثر، اون چیزی که مرا اراده کرده و قصد کرده خیلی بزرگتر و مهمتر و عظیمتر از یک امور دیگه است که من به اونها توجه دارم، اونها خیلی بزرگه، توجه هم به اوناست. گفته شد که اونها چی هست که تو رو به خودش مشغول کرده؟ گفت العظیمتان، دو تا امر عظیم، دو تا امر خیلی بزرگ، الجنه و نار، بهش و جهنم، من به اونها خیلی توجه دارم. خب این بنده حالا میگم، شواهدی هم دارم براش، ولی این بدون شهود، بدون کشف، بدون اینکه چشم انسان، گوش انسان، قلب انسان باز نشه به حقایق عالم ملکوت و غیب و حقایقی رو نبینه، این حالات برای انسان دست نمیده. چون بهشت و جهنمی که ما معتقد هستیم، بهشت و جهنم اعتقادیه، بهشت و جهنم علمیه، ما چیزی درک خاصی از بهشت و جهنم نداریم. به خاطر همینم به این شدت اهل خوف از جهنم نمیشیم که اینقدر گریه کنیم و اینقدر علاقمند به بهش نمیشیم که بخوایم اینقدر گریه کنیم از شوق بهش و بعد ما از بدن خودمون حتی غافل بشیم. اما ابوذر که به چنین مقاماتی رسیده، این حتما چیزهایی دیده، درک کرده، کشف و شهودهایی براش اتفاق افتاده. بعد امام فرمودن که هنگام مرگ، که حالا در مورد این هنگام مرگ بحث داریم خواهم گفت، این هنگام مرگ ابوذر خیلی مهمه. قیل له عند الموت، دم مرگش بود، نزدیک فوتش بود، لحظات احتضارش بود، به قول ما چند روز مونده بود به فوتش، بهش گفته شد که یا ابوذر ما مالک، خب سنت بالا رفته و داری از دنیا میری، پیر شدی، بالاخره چه مالی جمع کردی؟ گفت عملی. قال عملی، گفت اعمالم، مال من، ثروت من اعمالمه. یعنی منظورش این نیست که فقط من، یعنی برای شما هم همینه. میخواست بگه قاعده اصلی اینه، اون چیزی که با خودت میبری ثروتته، اندوخته ای تو اون چیزیست که با خودت میبری، نه اون چیزی که با خودت از خودت میگذاری. گفت عمل من. گفتن که ما از تو سوال میکنیم در مورد ذهب و فضه. قالوا انا نسالک عن الذهب والفضه، ما از مال که صحبت کردیم در مورد طلا و نقره صحبت کردیم. باز یک پاسخی داد که پاسخش خورده‌ای از نظر ادبیات عرب ترجمهش مشکل، باز اون چیزی که خودم میفهمم عرض میکنم. قال ما اسبه فلا امسا، یا ما اسبه فلا امسی، هر دوش ممکنه، و ما امسی فلا اسبه، یا ما امسا فلا اسبه، هر دوش ممکنه به یک معنای. گفتن ما از تو در مورد طلا و نقره سوال میکنیم، از این چقدر به دست آوردی؟ گفت به مقداری که اون مقداری که صبح دارم، صبح استفاده میکنم، به شب نمیرسه، و اون چی که شب داشته باشم به صبح نمیرسه. یعنی کنایه از این که فقط در حد نیاز، اندوخته ای من از ذهب و فضه ندارم، از مال چیزی پسنداز ندارم، پسنداز بکنم که بخوام کاری باهاش بکنم. به همون اندازه نیازی که صبحگاهان نیاز دارم، مال من از ذهب و فضه همونقدر است، پول دنیا، و همون خرج میکنم صبح زندگیم بگذره، برای شب چیزی نگه نمیدارم، باز شب برسه، باز برای شب. خب حالا اینها دیگه مسائل مشکلیه. بعد گفت فلا، بعد گفت لنا کندو جون، ما یک کندوی داریم، حالا کندو یا صندوق، یه همچین چیز صندوقچه‌ای داریم، ندع فیه حر متاعنا یا خیر متاعنا، ما یک صندوقی داریم، بهترین متاعمون رو اون تو قرار میدیم. ابوذر گفت، گفت اگه دنبال ذهب و فضه و مال و ثروت اندوزی هستی، بدون که ما یک صندوقچه‌ای داریم که بهترین اجناسمون رو اونجا قرار میدیم. بعد خودش بلافاصله گفت شنیدم از حبیبم رسول الله، سمعت حبیبی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول کندوج المرء قبره، صندوق مرد، کندوی مرد، اون صندوقچه الماس و طلا و گاف صندوق امروزی مثلا، که مسائل خیلی مهمش اون تو نگه می‌داره، برای هر کسی قبر او هست. لذا منظورش این بود که من نگاهم به اعمال خیر، نگاه ثروت اندوزی قیامتی و اخروی و کسب رضایت خداست، و او هم در قبر معلوم میشه، بعد از مرگ معلوم میشه. خب این یک مطلب خیلی مهم بود. حدیث 55 از امام صادق علیه السلام هست. حضرت فرمود که ابوذر یک روزی دنبال رسول الله میگشت، بهش گفته شد که حضرت در فلان باغ هست، در فلان بستان هست. رفت دید پیغمبر استراحت میکنه، خوابیدن، نخواست پیغمبر رو بیدار کنه، برای سخت بود، دوست نداشت، حالا ظاهرا کار مهم می داشته چی؟ نخواست پیغمبر رو بیدار کنه، خواست یک کاری بکنه که یک طوری پیغمبر بیدار شن، اما بالاخره بفهمه که پیغمبر خوابن یا بیدارن واقعا، می تونه صدا بزنه، نمی تونه، چشمای حضرت بسته بود، نمی دونست حضرت خوابن بیدارن، خواست بفهمه که حضرت خوابن یا بیدار. یک چوب خشکی رو گرفت که شکست، که صداش به گوش پیغمبر برسه و پیغمبر رو بفهمه که بیدارن یا خوابن. بالاخره آدم تکانی میخوره، یه حرکتی، یه صدایی، چیزی از پیغمبر بلند میشه. پیغمبر شنیدن و سر رو بالا آوردن. بعد فرمودن یا ابوذر تخدعنی، یا تخدعنی، آیا منو فریب میخوای بدی؟ مثلا طور دیگه ای میخوای بفهمی؟ آیا نمیدانی که من اعمال شما را در خواب میبینم همونطور که در بیداری میبینم؟ چشمان من میخوابند ولی قلب من نمیخوابد. بالاخره خواب پیغمبر اکرم با خواب بقیه و خواب اهل بیت و پیغمبر اکرم با خواب بقیه متفاوت هست. اینطور نیستش که اگر خوابید اطرافش رو نبینه، نه خیر، تمام بدن امام چشم هست، گوش هست، همه حالاتش با حالات ما متفاوت هست. این مطلبی در ارتباط با ابوذر. فصل بعدی فصل عمار هست که حدیث 56 تا حدیث 71 در مورد عمار هست که حالا لازم هم نیست همش خونده بشه، با اون مقداری که لازم باشه رو خواهیم خوند. ولی قبل از این که وارد بحث عمار بشیم، اگرچه قصد ما در رجال کشی این نیستش که به کتاب‌های دیگه بپردازیم، بارها هم تکرار کردیم، می‌خوایم خود رجال کشی رو بخونیم، چون اگر بخوایم سر بزنیم به کتاب‌های دیگه خیلی طول خواهد کشید. ما فقط می‌خوایم متمرکز روی رجال کشی باشیم. ولی خب بعضی از افراد رو اشکال نداره، مثل ابوذر یا بعضی از افراد دیگه واقعا نکات خیلی خاصی هست در موردشون، حیف گفته نشه. ما در مورد ابوذر رجوع می‌کنیم به کتاب شریف منتهى الآمال جلد اول، همون بخش فضایل اصحاب پیغمبر قسمت ابوذر، که ایشون نکاتی مطرح کرده است. و بعد از مسلمانی به اراضی خود رفت، در جنگ بدر، احد و خندق حضور نداشت. بعد از اینها به خدمت رسول الله شتافت و ملازمت خدمت داشت. مکانت او نزد در نزد رسول خدا زیاده از آن است که ذکر شود. اینا تعابیر است که مرحوم شیخ عباس قمی در منتهى الآمال مطرح کردن. حضرت در حق او فراوان فرمایش کرده و او را صدیق امت و شبیه عیسی ابن مریم در زهد بیان کرده و اون حدیث معروف ما ازلت الخضرا هم که هست. امام کاظم علیه السلام که قبلا خوندیم جزء حواریون رسول الله، یک نفر حضرت ابوذر هست که بلند می شود، از افرادی است که پیغمبر امر شدن، فرموده خدا منو امر کرده که اونها رو دوست بدارم و امثال اینجور مسائل. حالا فضائل دیگه هم داشت که بعضشو خوندیم، میخوام این قسمت دو صفحه آخر رو بخونم. باید حوصله کنید انشالله که این قسمت آخری که در ارتباط با ابوذر مطرح فرموده است مرحوم شیخ عباس قمی در منتهى الآمال بخونیم. خیلی زیباست، خیلی خیلی تکان دهنده است، خیلی نکات خاصی داره. ایشون میگه ارباب سیر معتمده، یعنی صاحبان کتاب‌های سیره نویسی که مورد اعتماد هستند، نقل کردند که حاصلش این است که ابوذر در زمان عمر به ولایت شام رفت، رفت به سرزمین شام و در آنجا بود تا زمان خلافت عثمان. خیلی مهمه ها، در دوران عمر مثل ابوذری که در روایت یادتون رو خوندیم که هوال هاتف به فضائل علی ابن ابی طالب امیرالمومنین، کسی که خودش بلندگوی فضائل امیرالمومنین بوده، رفته در قلب شام، در شامی که اونجا والی معاویه بوده و خب خباست مردم شام و اینها نسبشون بر علیه اهل بیت واضحه، درسته؟ خب این توجه داشته باشیم، با این کار داریم. بعدن ابوذر مدتی در شام بوده و در آنجا بود تا زمان خلافت عثمان. بنابر آن که معاویه ابن ابی سفیان از جانب عثمان والی آن ولایت بود و به تجملات دنیا و تشیید مبانی و امارات اولیا مشعوف و مایل بود، چون معاویه خیلی اهل این تجملات بود و عثمان هم همینطور، ابوذر که در شام بود زبان به توبیخ و سرزنش او گشاده و مردم را به ولایت خلیفه به حق یعنی حضرت امیر علیه السلام ترغیب می نمود. مناقب آن حضرت را بر اهل شام می شمرد، به نحوی که بسیاری از ایشان را به تشیع مایل گردانید. چنین مشهور است که شیعیانی که در شام و جبل عاملند به برکت ابوذر هست که اینا تشیع دارند. اینم نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم این بود. در اطراف شام و جبل عامل و اون طرف ها از قدیم الایام تا الان که شیعیانی هستن، اینا به برکت همون دورانی که ابوذر اونجا بود و مردم رو به تشیع و به ولایت امیرالمومنین سوق میداد. چون مخالفت کرد با معاویه و زبان گشود بر علیه معاویه و بر علیه عثمان و به نفع امیرالمومنین، معاویه حقیقت حال را به عثمان نوشت و اعلام نمود که اگر چند روز دیگر در این ولایت بماند، مردم این ولایت را از تو منحرف می‌گرداند. عثمان در جواب او نوشت که وقتی نامه من به تو برسد، البته باید که ابوذر را دقت کنید بر مرکبی درشت رو. و دلیلی عنیف با او بفرستی، یعنی یک شطور به تعبیر من لنگ یا که کند را میره یا سوار شدن بر اون مشکل ها، من دقیقا نتونستم بخونم که اینجا تعبیر منظور چی هست، بالاخره که شطور نامناسب و دلیلی عنیف، یعنی اون کسی هم که ابوذر رو میاره از شام به مدینه، اون دلیل یعنی اون راهنما، اون همراه، اونم عنیف باشه، یعنی بداخلاق و بیرحم باشه، که آن مرکب را شب و روز براند، که آن مرکب را شب و روز براند تا خواب بر او غالب شود و ذکر من و تو از خاطر او فراموش شود، خواب بر او غالب شود، شاید به این معنا مرگه، یعنی انقدر اذیت بشه یک نحوهی خود این منتقل کردن شکنجهی باشه بر ابوذر که باعث بشه دست از من و تو برداره. وقتی آن نامه به معاویه رسید ابوذر را بخواند، او را بر کوهان شتری درشت رو و برهنه بنشاند و مرد درشت عنیف را با او همراه کرد. ابوذر مردی دراز بالا قد بلند و لاغر بود و در آن وقت شیب و پیری اثری تمام بر او گذاشته بود. پیرم بود، موی سر و روی او سفید گشته و ضعیف و نحیف شده بود. دلیل شتر را به عنف میراند. اون راهنما خیلی طوری شتر را حرکت میداد که تکانهای زیاد بخوره و اینها، و شتر جهاز نداشت، بالاش کجاوه نبود، بنابراین ابوذر با اون پیری که داشت بالای شتر باید خودش رو نگه میداشت و هی به این طرف و اون طرف مایل میشد. ببینید به چه سختی در راه ولایت امیرالمومنین کشیدن. از غایت سختی و ناخوشی که آن شتر میرفت، رانهای ابوذر مجروح گشت و گوشت آن بیفتاد. کوفته و رنجور به مدینه داخل شد و با عثمان ملاقات نمود. آنجا نیز بر اعمال و اقوال عثمان اعتراض میکرد. هرگاه او را میدید این آیه را میخواند: رضوان خدا بر ابوذر، رحمت خدا بر ابوذر. چقدر این سخت، اینطور کاری، اینطور اذیتش کردن، اینطور آوردنش. باز به عثمان که رسید این آیه رو میخوند: یوم یحوا یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. روزی که حرارت آتش جهنم بر اینها قرار میگیره و صورتها و پهلوها و پشتهای اینها برشته میشه از شدت آتش، برای عثمان این آیه رو میخوند و غرضش تعریض بر عثمان بود، میخواست به عثمان کنایه بزنه که مراد تو هستی که اهل جهنم هستی. بل جمله خلاصه از اینجاش دقت کنید، وارد میشه کم کم به شرایط آخر عمر ابوذر. خیلی جانسوزه که صحابی به این بزرگی، ولی از اولیای خدا با این مقامات عجیب و عظیم و مقامات عالیه‌ای که داشته، چطور در غربت و در مظلومیت چه گذشته به اینها. بل جمله عثمان تا به امر به معروف و نهی از منکر ابوذر نیاورد و حکم به خروج او و اهل و ایال او از مدینه به ربزه که بدترین موضع نزد او بود نمود. عثمان گفت ببرینش به ربزه. ربزه کجا بود؟ یک جایی بسیار بی آب و علف، خشک، هوای گرم و هوای بد، و به این اکتفا نکرده او را از فتوا دادن مسلمانان منع نمود و به این نیز اکتفا ننمود. در حین خروج ابوذر حکم نمود هیچ کس بر تشییع او اقدام ننماید، خودش باید تنها بره، هیچ کس حق نداره بره. اما امیرالمومنین حسنین، عقیل، عمار و یاسر و بعضی دیگر به مشایعت او بیرون رفتند. مروان بن حکم لعنت خدا بر او باد در راه ایشان را پیش آمده، گفت چرا از شما حرکتی صادر گردد که خلاف حکم خلیفه عثمان باشد؟ گفت چرا رفتین به بدرقه ابوذر؟ مگه نمیدونین عثمان گفته که نرید؟ بین امیرالمومنین و مروان گفتگویی شد. حضرت امیر تازیانه در میان دو گوش اشتر مروان زد، به شترش تازیانه زد و رم کرد و بالاخره برگشت رفت. مروان نزد عثمان رفت و شکایت کرد. وقتی حضرت امیر و عثمان با هم ملاقات کردند، عثمان به حضرت امیر گفت مروان از تو شکوه دارد که تازیانه در میان دو گوش اشتر او زده ای. آن حضرت جواب دادند: اینک شتر من بر در سرای ایستاده است، حکم بفرما تا مروان بیرون رود و تازیانه در میان دو گوش او زند. خب بل جمله بالاخره ابوذر از مدینه فرستادن به ربزه، تبعید کردن، گفتن اونجا حق فتوا دادن نداری، با کسی حق نداری حرف بزنی و امثال اینطور امور. ابوذر در ربزه شد. ابتلای او به جایی رسید که فرزندش زر وفات یافت. او را گوسفندی چند بود که معاش خود و ایال به آنها میگذرانید. آفتی در میان آنها به هم رسید و همگی تلف شدند. گوسفنداش هم رفت، بچه‌ش هم رفت. زوجه اش نیز در ربزه وفات یافت. ببین چه آب و هوایی بوده، چه شرایطی بوده، اینا از دست رفته. حالا اینو گفتنش ساده، یک بچه از دست بره چقدر سخته، تمام مالت از بین بره چقدر سخته، ولو چند تا گوسفند بوده، بالاخره تمام خوراک و معاشش بود. زنش هم از دنیا رفته. خب ابوذر به همراه دخترش تنها مانده بود. دختر ابوذر گفت: سه روز بر من و پدرم گذشت و هیچ به دست ما نیامد که بخوریم. گرسنگی بر ما غلبه کرد. پدر به من گفت: ای فرزند، بیا به این صحرای ریگستان رویم، شاید گیاهی به دست آوریم و بخوریم. ببینید دنیا با اولیاء الله چه کرده، اولیاء خدا، بزرگان، ببینید چه بلاها سرشون آمده در راه احقاق حق. گیاهی به دست آوریم بخوریم. وقتی به صحرا رفتیم چیزی به دست نیامد. پدرم ریگی جمع نمود و سر بران گذاشت. به چشمهای او نظر کردم، دیدم میگردد و به حال احتضار افتاده. گریستم و گفتم ای پدر، من با تو چه کنم در این بیابان با تنهایی و غربت؟ گفت ای دختر نترس، که وقتی من بمیرم جمعی از اهل عراق بیایند و متوجه امور من شوند. به درستی که حبیب من رسول خدا مرا در غزوه تبوک چنین خبر داده. ای دختر، زمانی که من به عالم بقا رحلت کنم عبا را بر روی من بکش و بر سر راه عراق بنشین. وقتی قافله پیدا شود نزدیک برو و بگو ابوذر که از صحابه رسول خداست وفات یافته. دختر گفت که در این حال توی همین شرایط جمعی از اهل ربزه به یادت او آمدند و گفتن ای ابوذر چه آزار داری و از چه شکایت میکنی؟ گفت از گناهان خود. ببینید تو اون شرایط سختی، این یقینه، مقام اینه، این مقامه. تو اون شرایط سختی بهش میگن از چی ناراحتی، چه چیز تو رو آزرده کرده؟ میگه از گناهان خود. گفتن چه چیز خواهش داری؟ گفت رحمت پروردگار خود میخواهم. گفتن آیا طبیبی میخوایی که برای تو بیاوریم؟ حالت اینطوره، انقدر شرایطت سخته؟ گفت طبیب مرا بیمار کرده، طبیب خداوند عالمیان است، درد و دوا از اوست. دختر ابوذر گفت وقتی نظر وی بر ملک الموت افتاد، گفت مرحبا به دوستی که در هنگامی آمده است که نهایت احتیاج به او دارم. رابطهشون با ملک الموت اینطوره، علاقهشون به مرگ اینطوره، اینقدر آمادن. بعد گفت رستگار مباد کسی که از دیدار تو نادم و پشیمان گردد. خب دیگه اینا توضیحاتی داره، عبور میکنیم. خداوندا مرا زود به جوار رحمت خیش برسان. به حق تو سوگند که میدانی همیشه خواهان لقاء تو بودم و هرگز کاره مرگ نبودم، همیشه علاقه داشتم به مرگ. دختر گفت هنگامی که به عالم قدس ارتحال نبود، عبا را بر سر او کشیدم و بر سر راه قافله عراق نشستم. جمعی پیدا شدند، به ایشان گفتم ای گروه مسلمانان، ابوذر مصاحب حضرت رسول وفات یافته، یعنی صحابی پیغمبر وفات کرده. ایشان فرود آمدند و بگریستند، او را غسل دادند، کفن کردند، بر او نماز کرد و دفن کردند. مالک اشتر در میان ایشان بود، یکی از افرادی که آمد در اینجا که پیغمبر خبر داده بودند، مالک اشتر بود. روایت شده که مالک گفت من او را در حله‌ای کفن کردم که با خود داشتم و قیمت آن حله 4000 درهم بود. بعضی هم گفتن که سال وفات ابوذر در سال 31 یا 32 هجرت بود، بعضی گفتن عبدالله بن مسعود بر او نماز گذارد. بگذاریم، این خلاصه ای از بحث مربوط به جناب ابوذر از کتاب رجال کشی و منتهی الامال. و صلی الله علی محمد و آل محمد.